بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. حمد و ستایش از آن خدای بزرگ، او که ما را به مسیر توحید و حق جویی هدایت فرمود و همانا اگر او هدایت ما نمی کرد خود راهنمایی نمی شدیم. با عرض سلام خدمت حضار محترم، خواهران و برادران عزیز، سالی دیگر در ایام محرم در این مجلس گرد آمده ایم، مجلسی که با نام و یاد امام حسین مزین شده، یکی از اولیاء خداوند. البته ما که در قرن 21 در جنوب کالیفرنیا زندگی میکنیم، حقیقتا در یک جغرافیای فرهنگی و معرفتی بسیار متفاوت با دوران امام حسین هستیم و از ورای یک تاریخ بلند 1400 ساله داریم در واقعه عاشورا نظر میکنیم. اما آنچه که در روز 11 محرم سال 61 هجری در صحرای سوزان کربلا رخ داد هنوز دل، روح و اندیشه ما را از خودش متاثر میکنه. مردم ما قرن هاست که با امام حسین و عاشورا زندگی کردند. عاشورا برای مردم ما یک واقعه دردناکی که به تاریخ پیوسته نیست. ما خیلی اتفاقات دردناک در طول تاریخ داریم که حقیقتاً به تاریخ پیوستند، رلوانس چندانی برای زندگی روزمره ما نداره. عاشورا برای مردم ما سراسر درس، سراسر عبرت و الهام هست. البته هر گروهی از مسلمانان بنابر مشرب و منظر ویژه دینی که داشتند به امام حسین و عاشورا نظر کردند به گونه خاص خودشون و عاشورا را هم به گونه خاص خودشون پاس می‌دارند. من البته وابسته به گروهی در جامعه اسلامی هستم که خودشون رو مسلمانان علوی می‌دانند. روی کرد و خانشی علوی از اسلام دارند، خانشی که معلم نخستین آن مولا علی بود، خانشی از اسلام که دو اصل کانونی و محوری داره. یعنی اگه شما از من بپرسید این منظری که امثال شماها، امثال مرحوم دکتر شریعتی که استاد خود بنده بوده، اون منظری که شما در اسلام نظر میکنید اصول پایش چیه؟ این اسلام دو تا اصل بیشتر نداره. اولش توحید هست و دومش عدالت. توحید و عدالت. عدالت هم نه به معنای عدالت خدا. چه کسی است که دیندار باشه، هم از مسلمان و بهایی و غیره، که خداوند را عادل ندانه؟ عدالتی که من اینجا ازش سخن میگم is social justice، عدالت اجتماعی. لذا خانش علیوار از اسلام دو اصل داره، توحید و عدالت اجتماعی. این روی کردی هست که اساساً قرآن محور هست، یعنی خانش علیوار از اسلام بر محوریت قرآن کریم میچرخه، یعنی قرآن کریم رو بزرگترین میراث رسول اکرم میشماره و البته خاندان پیامبر و امامان اهل بیت رو حافظان راستین اسلام پیامبر میدانه. لذا در یک کلام بنده وابسته به این جریان فکری، این نهله دینی در جهان اسلام هستم که یک اسلامی قرآن محور با خانشی علیوار دارن. نهج البلاغه بهترین متنی است که ما امروز برای شناخت مولا امیرالمومنین علی و اندیشه های او در اختیار داریم. البته معناش این نیست که هرچه در این کتاب آمده وثاقت داره. ما نمیدانیم که واقعا همه آنچه در این کتاب هست از ناحیه امیرالمومنین علی بوده یا نه، ولی اجالتا یه متنی بهتر از اون هم برای شناخت علی نداریم. امام علی در خطبه 85 نهج البلاغه یک اشاره ضمنی میکنه به یک روایت مشهوری از رسول اکرم. این روایت رو هم محدثان شیعه آوردن و هم محدثان اهل سنت. ابن تیمیه اگر نامش رو شنیده باشید، قالب روحانیون امروز شیعه، او رو دشمن تشیع میدانند. ابن تیمیه در کتاب مشهورش مجموع الفتاوی همین روایت رو به این شکل ذکر کرده، یعنی حتی برای اون کسی که به غلط البته بر زعم روحانیون شیعه دشمن خانواده پیامبر محسوب میشه همین روایت رو آورده. و اون روایت مشهور این هست که پیامبر فرمود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عطرتی، من در بین شما مسلمانان بعد از خودم دو چیز گرانبها رو به جای میگذارم، کتاب خداوند و عطرت. عطرت در زبان فارسی یعنی خانواده، یا اون چیزی که بین ماها مرسوم هست میگیم اهل بیت. امام علی این خطبه 85 رو آغاز میکنه با برشمردن اوصاف بنده محبوب خدا، بنده ای که خداوند او رو دوست میداره، و لذا این باید برای ما شنیدنی باشه. ما از کجا بدونیم که مورد محبت حق هستیم؟ خداوند ما رو دوست میداره. امیرالمومنین علی پاسخش رو در ابتدای این خطبه داده و ایشون میفرماید قد امکن الکتاب من زمامه، اون کسی که خداوند او رو دوست میداره زمام خودش رو به کتاب خدا قرآن می سپاره. فهو قاعده و امامه، پس کتاب خدا امام و راهبان اوست. یحل حیث و حل سقلب، فرود می آید هر کجا بار قرآن فرود آید. و ینزل حیث کان منزله، و جای میگیرد هر کجا که قرآن جای میگیرد. این وصف بزرگ یک انسان محبوب خداوند است، کسی که امام و راهبر او کتاب خدا قرآن کریم است. و بعد در انتهای خطبه از مردم زمانی خودش امیرالمومنین یک پرسش میکنه الم اعمل فیکم بالثقل الاکبر و ترک فیکم الثقل الاصغر، آیا من در میان شما بر اساس آن چیز گرانبهای بزرگتر یعنی قرآن عمل نکرده ام و آیا آن چیز گرانبهای کوچکتر یعنی عطرت به خانواده ام رو در میان شما با ننهاده ام؟ خب حالا من چرا این حدیث رو این خطبه رو برای شما خوندم؟ امروز متاسفانه بسیاری از روحانیون شیعه در ایران که اکثرشون هم جزو قالیان هستند، وقتی که این حدیث معروفی که قبلا برایتون خوندم حدیث ثقلین رو میارند به غلط و به دروغ میگوین که کتاب خدا و عطرت پیامبر همسنگ یک دیگر هستند. از امیرالمومنین برای شما کد آوردم، آدرسش هم دادم. امشب صحبتایی که من میکنم هیچ کدامش بدون آدرس نیست. خطبه 85 در نهج البلاغه فرمود آن دو گرانبهاترش چیه؟ قرآن. کوچکترش چیه؟ خاندان پیامبر. اون چیزی که به دروغ روحانیون ما امثال آقای جوادی آملی که از بزرگان حوزه علمیه قم هست و از بزرگان حکومت امروز ایران اصرار عجیبی ایشون داره که قرآن کریم و اهل بیت پیامبر رو همسنگ معرفی کنه. دلیلش هم اینه که وقتی اینا همسنگ شدن یا هر چی خواستیم ما به نام اهل بیت پیامبر خلاصه به مردم غالب میکنیم. پیام امام علی خواهران و برادران در این خطبه برای من و شمایی که خودمون رو پیرو به اون بزرگوار میدانیم و امروز میخواهیم به یکی از بزرگان آن خانواده یعنی حسین و عاشورای او نظر کنیم این هست که شما امام حسین و عاشورا رو باید به گونه‌ای بفهمید که با قرآن کریم سازگاری داشته باشه. It has to be in line and compatible with the Holy Quran. چرا؟ چون امام حسین قرآن بود. این گفته امیرالمومنین علی هست، حرف من نیست، حرف من نیست. امام علی فرمود چی؟ امام خود علی قرآن بوده، راهبر علی قرآن بوده، راهبر حسین قرآن بوده. امام حسین قرآن بود و منطق حسین در عاشورا منطق قرآن کریم بود. و اینجا حالا خوب است که من یک هشداری از مولا علی درباره آینده اسلام و مسلمانان بعد از خودش ذکر کنم. امام علی فرمود بعد از من بر شما زمانی خواهد آمد که هیچ چیز در آن زمان پوشیده تر از حق و هیچ چیز پیدا تر از باطل و هیچ چیز شایع تر از دروغ بر خدا و رسول نیست. در نزد اهل آن زمان هیچ کالایی که سادتر و بی مشتری تر از کتاب خدا نیست. کتاب و اهل این کتاب دو نفر تردیدی مطرود هستند که در راه حرکت می کنند و هیچ صاحب پناهی آنها را پناه نمی دهد. مردم در آن زمان اجتماعشان بر تفرقه است، از جماعت گریزانند، گویا که این مردم پیشوایان کتابند و گویا که پیشوای آنان قرآن نیست. آنگاه از قرآن جز نامی نزد آنان باقی نمی ماند و آنان جز خطی از قرآن نشناسند. گویی آن بزرگوار 1400 سال بعد خوب رصد کرده بود. همین مصیبتی که ما در تهران داریم، در قم داریم، در قاهره، در مکه، داستان قرائت قرآن با صدای خیلی زیبا و نمیدونم با خط فلان و فلان قرآن رو نوشتن، اما هیچ وقت در داخلش نظر نکردن. پیشبینی مولا علی البته درست از آب در آمد. رفته رفته کتاب خدا، اصول و ارزش‌های این کتاب در بین مسلمانان محجور ماند. افکار و اعتقاداتی شکل گرفت که با کتاب خدا سازگار نبود و شوربختانه این قبیل افکار و اعتقادات متعارض با قرآن در نهله شیعی هم رخنه کرد، رفوز کرد و البته خانش از عاشورا را هم در بر گرفت. رفته رفته یک تصویر قالیانه و بسیار مبالغ آمیز از امام حسین و از عاشورا در بین شیعیان رواج پیدا کرد. حالا اینجا بنده عرض کنم لغت قالی که به کار میبرند به معنای کارپت نیست، با قین هست قالی. در زبان انگلیسی میشه exaggeration، قلوب میشه exaggeration، to blow things out of proportion. درست شد؟ یک تصویر قالیانه از امام حسین و از عاشورای او در بین شیعیان رواج پیدا کرد. یک شبکه‌ای از تحریفات، جعلیات و خرافات به دور امام حسین و واقعه عاشورا تنیده شد. توسط چه کسانی؟ دو گروه ضد هم که از قضا در یک جهت هم حرکت می‌کردند و این طنز تاریخ هست. گروه اول شیفتگان جاهل امام حسین و خانواده پیامبر که بزرگ نمایی افراطی می‌کردند از فضائل اهل بیت، و گروه دومشون دشمنان خاندان پیامبر که اونها هم دروغهایی رو به خانواده پیامبر نسبت میدادن، بزرگ نمایی های جزاف میکردن و حالا اینها رو نسبت میدادن به خانواده پیامبر به نام باورهای شیعی. لذا میخوام اینو عرض کنم خواهران و برادران، به تدریج یک تصویر قالیانه و بسیار مبالغ آمیز از امام حسین و عاشورا در بین شیعیان شکل گرفت، یک تصویر جعلی و ساختگی. و شوربختانه امشب در همین جنوب کالیفرنیا در مساجد شیعه همون تصویر قالیانه از حسین هست که مد نظر مردم هست و تبلیغ میشه. امشب درباره رخنه قلوب و اگزاجوریشن در بین شیعیان صحبت خواهم کرد با یک هدف و یک انگیزه. غالبا کسانی که از قلوب صحبت میکنن حتما هم انگیزه خیر ندارن، تخته خاندان پیامبر است. اما اونایی که با بنده در 20 سال گذشته در این مؤسسه آشنایی دارن میدانن که حقیقتا من خودم رو ارادتمند به خاندان پیامبر میدانم و سالی نبوده که این توفیق رو پیدا نکرده باشم در پاسداشت امام حسین در اینجا صحبت کنم. صحبت‌هایی رو که امشب می‌کنم فقط با یک انگیزه است: مبارزه با خرافات، و تحریفاتی که به دروغ به خاندان پیامبر نسبت میدن و باعث بدنامی آن بزرگان پاشنهاد میشن، به خصوص در منظر مسلمانان موحد. امشب صحبت هام رو در دو زمینه ساماندهی میکنم. قسمت اولش بررسی چگونگی شکلگیری و رخنه قلوف در بین شیعیان هست که ما شاید کمتر شنیده باشیم، و دومیش کاری که قالیان با حسین و عاشورا کردن، اون قسمت دوم عرایزم هست. خب حالا اجازه بدید بپردازیم به بخش اول، چگونه قلوف در بین شیعیان شکل گرفت. در قرون اول اسلامی برخلاف امروز، شیعه یک نهله دینی و اعتقادی مستقلی نبود. شیعیان مثل امروز اعتقادات متفاوتی با سایر مسلمانان نداشتند. شیعه صرفاً یک جنبش سیاسی معترض بود. It was a political protest movement. شیعه معترض بود به سمت و سویی که جامعه نوپای اسلامی پس از رحلت پیامبر اکرم پیدا کرده بود. آنطور که در تاریخ آمده، اولین شیعیان 4 نفر بودند: سلمان پارسی که یک ایرانی تبار بود، ابوذر غفاری، مقداد و عمار یاسر. اینها از 4 تاشون از صحابه بزرگ رسول اکرم بودند. این گروه اول در دوران نخستین معترض بودند به خلفای سگانه، ابوبکر، عمر و عثمان. هم به نحوه گزینشش اون 3 نفر معترض بودند و هم به پاره ای از سیاستگذاری های اونها. و اما افشای دروغ اولی که امشب میخوام خدمت شما عرض کنم، این دروغی که روحانیون شیعه مرتب از منابر و رادیو تلویزیونی ها تکرار میکنن که شیعیان دشمن ابوبکر و عمر و عثمان بودن، این یک دروغ بزرگ است. شیعیان در زمان امیرالمؤمنین علی معترض به اون خلفا بودند، نه دشمن. تفاوت متوجه شدین چیه؟ اونها معترض بودند و به باور من هم اعتراضشون کاملا موجه بود و تاریخ هم نشون داد که اعتراض موجهی بوده، اما دشمنی مطلقا در کار نبود. ان شاء الله اگر فرصتی شد من از نهج البلاغه امیرالمؤمنین برای شما کد خواهم آورد. به هر روی حالا وقتش نیست و مجبورم سریع بگذرم. بعد از شهادت امام علی، معاویه اعلام خلافت کرد، دستگاه خلافت اموی تأسیس شد. معاویه فرزند ابو سفیان، اون دشمن قسم خورده اسلام، حالا نشست روی صندلی که یک روز پیامبر اکرم نشسته بوده. با روی کار آمدن معاویه و فرزندش یزید، جنبش اعتراضی شیعه رادیکال تر شد. It became radicalized. اعتراضات شیعه عمیق‌تر شد، وسیع‌تر شد. اونها دیگه حالا منتقد حکومت اسلامی نبودند، دشمن حکومت اسلامی بودند. شیعه حالا معترض بود، همونطور که در بخش انگلیسی گفتم، معترض بود به بازسازی و بازتولید نظام اشرافیت تحت لوای شعارهای اسلامی، بازگشت ارزش‌ها، سنت‌ها و معیارهای جاهلیت قبل از اسلام، رواج نژادپرستی عربی در زیر پوشش اسلام، استقرار نظام سلطنت موروثی به نام خلافت رسول الله، قیام امام حسین در چنین فضای فرهنگی و اجتماعی شکل گرفت. معترضان شیعه در اون دوران به دور خانواده پیامبر حلقه زدن، اونها رو رهبران شایسته برای دین و دنیا می دانستند، اونها رو حافظان، ناشران و مفسران اسلام پیامبر می دانستند. اما نکته کلیدی اینجاست، در 4 قرن اول اسلامی، یعنی تا 900 سال پیش، اکثریت شیعیان یک تلقی بشری از امامان داشتند. یعنی متوسط شیعه 4 قرن اول امامان رو بشر متعارف می دانست، نه فوق بشر. نه تافته ای جدا بافته که برخورد از برخوردار از سرشت ویژه‌ای باشه، طبیعت منحصر به فردی داشته باشه. از نظر شیعیان آن روز تفاوت امامان اهل بیت با سایر عالمان دین در دو چیز بود: علم و تقوا. علم و تقوا، نه اینکه امامان دسترسی به چیزی داشتند که سایر عالمان دسترسی نداشتند. اما رفته رفته نگرش شیعه به امامت تغییر پیدا کرد. اینجا من استشهاد میکنم برای نشون دادن اینکه اندیشه شیعی امروز در مورد امامت چقدر فرق داره با اندیشه شیعیان قرن چهارم، استشهاد میکنم به رأی مرحوم وحید بهبهانی، بزرگترین عالم شیعه قرن 12 هجری در دوران قاجاریه. وحید بهبهانی مؤسس مکتب اصولی در فقه شیعه هست و فقیهان شیعه امروز اجتهادی که می کنن در چهارچوب نظام فقهی هست که وحید بهبهانی بنیان گذاشت. من گفتم که ببینید این کد از کسی است که تا اینقدر در جامعه شیعی متأخر منزلت داره. بهبهانی یک کتاب مشهوری دنار داره به نام فواید و رجالیه. من یک کد از این کتاب برای شما میارم. ایشان میگوید قدما، منظورش از قدما عالمان شیعه تا اواسط قرن پنجم هستند، قدما درباره ائمه به گونه متفاوت میاندیشیدند. شؤونی که آنها برای امامت قائل بودند در مقایسه با شؤونی که پس از ایشان قائل شدند پایین تر است، به نحوی که آنان یعنی قدما اعتقاد فراتر از حدی که خودشان باور داشتند را ارتفاع در مذهب و غلو می شمردند. یعنی با زبان بی زبانی بزرگترین عالم شیعی قرن دوازدهم میگوید اگر از منظر شیعیان اولیه در شیعه امروز نظر کنید، شیعه امروز شیعه قالی است. خالص سوال اینجاست، این تحول در نگرش شیعه به مسئله امامت چگونه شکل گرفت؟ ببینید از همان قرن اول و دوم هجری رفته رفته یک جریان افراطی در بین شیعیان ظهور کرد که امامان رو موجوداتی فوق طبیعی و فوق بشر می شمرد. به خاطر همین هم برای امامان شؤونات، منزلت و امتیازات اختصاصی قائل بود. به عبارت فنی تر اونها یک تلقی فرابشری از امامان داشتند. مشهورترین نمایندگان این جریان افراطی قلات و محفوظه بودند. قلات و محفوظه. اجازه بدید من یک چند دقیقه‌ای درباره این دو گروه برای شما توضیحاتی بدم. اینا قصه نیستا. اونهایی که همش ناله می‌کنند از خرافات امروزی که بین ما شیعیان رواج داره، دو تا گوش اگه دارن چهار تا دیگه هم قرض کنن ببینن این خرافات از کجا آمده. این چیزاییست که کمتر برای ما توضیح میدن. قلات، قلات جمع قالی هست. قالی هم به کسی اطلاق میشه که درباره پیامبر و امامان افراط میکرده و حتی برای امامان شأن ربوبی و الهی قائل بوده. یعنی literally they perceive the imams as God. Literally I'm saying, not figuratively. یعنی ائمه رو خدا می دانستن، تقدیس می کردن. امام علی، امام صادق، حتی محمد حنفیه فرزند امام علی رو. در کتب فرق اسلامی تا 100 فرقه برای قلات آمده. گروه های مثل سباییه، بیانیه، منصوریه، قرابیه، علی اللهیان فراوان بودند. قلات چند تا اعتقاد کلیدی داشتن که من به سرعت خدمتتون عرض میکنم. اولین اعتقاد اونها به نوعی نظریه حلول بود، یا در انگلیسی incarnation. اینها معتقد بودند که روح خدا یا نور خداوند در جسم پیامبر و ائمه حلول کرده، یک روایاتی هم جعل می کردن که شوربختانه برخی از اون روایات در متون اصلی حدیثی شیعه در قرون بعدی هم رخنه کرد، من جمله کتاب اصول کافی. اینجا من یه روایتی برای شما میارم از کتاب اصول کافی درباره همین تصور مبتنی بر حلول. کتاب اصول کافی، کتاب الحجه، ابواب تاریخ، حدیث شماره 3. این حدیث از قول امام صادق آمده که میگوید خداوند فرماید ای محمد، و منظورش رسول اکرم هست، ای محمد پیش از آن که آسمان و زمین و عرش و دریا را بیافرینم، تو را و علی را به صورت نوری بدون پیکر آفریدم، پس تو همواره یکتایی و تمجید مرا گفتی، سپس دو روح شما را گرد آوردم و یکی کردم، و آن یک روح مرا تمجید و تقدیس و تحلیل می گفت. تحلیل یعنی لا اله الا الله. آنگاه آن یک روح را دوباره به دو قسمت کردم و باز هر یک را به دو قسمت دیگر تا 4 روح شد، یکی محمد، یکی علی، حسن و حسین. سپس خدا فاطمه را از نوری که در ابتدا روحی بدون پیکر بود آفرید، آنگاه با دست خود ما را مسح کرد. بنابر این گونه روایات، قالیان امامان را اساساً از جنس خدا می‌دانستند. روح خدا در جسم و در هیبت امام تجسد پیدا می‌کند. این تئوری تجسد رو می‌دانید از کجا آمده؟ از کجا؟ مسیحیت. یک راست از مسیحیت آمده. اصلا نظریه حلول یک راست از مسیحیت آمده. اگر که یه چیز رو میخواید امشب با خودتون ببرید، این مر حرف من هست، بقیه رو اگر خسته بودید و ندیده گیرتین، این یکی رو با خودتون ببرید. هیچ نهله فکری در جهان اسلام به اندازه شیعه از مسیحیت تأثیر نپذیرفته. حالا بعدن بیشتر توضیح خواهم داد. حالا فکر نکنید فقط امروز داعش استناد میکنه برای جنایاتش به قرآن. قالیانی که امامان رو خدا میدانستن اتفاقا ارجاع میدادن به قرآن کریم، سوره مبارکه زخرف آیه 84 میفرماید و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، او در آسمان ها خداست و در زمین هم خداست. قالیان می گفتن که این آیه داره از دو تا خدا سخن میگه، از دو معبود، از دو اله، یکی معبود آسمانی و دیگری معبود زمینی. البته که خدای آسمان، معبود آسمانی بزرگتره، قدرتمندتر از خدای زمینی است. خدای زمین هم فرمانبردار خدای آسمان هست، لذا بر زعم اونها امامان خدایان بر روی زمین هستند، با همون اوصاف خداوند، همون توانایی ها، امتیازات و اختیارات خداوند. این یکی از عقاید قالیه بود. دو سه تا عقیده مهم دیگه هم داشتن که بد نیست اینجا ذکر کنم، چون امروز هم گریبان اندیشه شیعه رو گرفته. اعتقاد جزافه و مبالغه‌آمیز دیگر اونها این بود که اونها قائل به تحریف قرآن کریم بودند. میگفتند که در قرآن اولیه آیاتی در منزلت مولا علی وجود داشته که سنیان در این مصحف عثمانی حذفش کردند. اصلا در قرآن ما یه سوره‌ای مشتمل بر 7 آیه داشتیم، سورة الولایه، در ولایت مولا علی، و این سوره هم اصلا در قرآنی که امروز هست وجود نداره. اگه میپرسیدی که این قرآن بالاخره دست کی هست، بعدی هاشون گفتن دست امام زمان هست، وقتی که ایشون ظهور کرد. ما بعد اون وقت هست که قرآن اصلی، the original version we're gonna have it. به هر حال این جزء اعتقادات اونها بود. اما اعتقاد دیگر اونها که قالیانه بود این بود که معتقد بودن امام علی یک کتابی نزد خودش داشته که در بردارنده علم نبوی بود. امام در هر عصری، در هر زمانی با رجوع به این کتاب هست که شریعت رو تفسیر میکنه. احکام مستحدثه، یعنی احکامی که در اون زمان لازم هست، رو با رجوع به این کتاب تبیین میکنه. سایر عالمان مرادشون عالمان سنی دسترسی به علم نبوی ندارن، اونها دستشون به دامان حقیقت نمیرسه. و اما اعتقاد چهارمیش که خب اصلا کفر مطلق هست، اینها یک گروهشون عرض کردن قرابیه بودن. قراب در فارسی یعنی کلاغ یا زاغ، اون پرنده سیاه رنگ. قرابیه که یه فرقه ای از قلات بودن، معتقد بودن که خداوند جبرئیل رو اول به سوی امام علی فرستاده بود، اما چون محمد و علی شباهت ظاهری زیادی با هم داشتن، درست مثل شباهت یک کلاغ به کلاغ دیگه، جبرئیل اشتباهاً رسالت رو داد به محمد به جایی که به علی داده باشه. این پاره ای از اعتقادات قلات بود. خب این انگیزه اینها چی بود؟ اینها چرا این قلات گزافه‌گویی های می کردن؟ همونطور که قبلا گفتم، گروه اولشون که از سر محبت و شیفتگی بیش از حد گزافه می کردن. خیلی تعجب نکنید، من مطمئنم که شما تو دلتون میگید عجب احمق هایی بودن، عجب احمق هایی بودن. آقا مگه مردم ایران در سال 57 چه کردن؟ I rest my case. این حماقت ها رو بشر همیشه در تاریخ میکنه. خب این گروه اولش بود. گروه دومش و عوامل نفوذی و عمله دستگاه خلافت اموی و عباسی بودند. اینها این تئوری‌های جزاف رو که آشکارا با قرآن کریم و با سنت فاخر نبوی تعارض داشت رو به نام باورهای شیعی می‌ساختند و در جامعه تبلیغ می‌کردند تا توده‌های شیعه در چشم سایر مسلمانان بدنام بشن. و اون وقت دستگاه خلافت با سهولت بیشتری بتواند اون اقلیت معترض شیعه رو سرکوب کنه. با این انگیزه بود. به هر روی این خلاصه ای از قلات شیعه بود. محفوظه، اینها هم حکایت شنیدنی دارن. محفوظه از لغت تفویض میاد به معنای واگذار کردن. واگذار کردن در زبان انگلیسی میشه چی؟ To delegate. محفوظه کسانی بودن که اعتقاد داشتن خداوند اداره پاره ای از امور این جهان رو به امامان واگذار کرده. اینها هرچند مبالغه میکردن محفوظه، اما قدری فتیله قلوب رو پایین کشیدن و ای کاش نمی کشیدن. اگر گزاف بیش از حد می گفتن بهتر شناخته می شدن. اینها یه مقدار فتیله رو پایین کشیدن. اینها می گفتن نعوذ بالله، امامان که خدا نیستند. اما در این حال اینها فوق بشرن، اینها بشر عادی نیستند. خداوند یه اختیارات ویژه‌ای به این افراد فوق بشر هم داده. چه اختیاراتی؟ چه چیزهایی رو خداوند به اینها دلیگیت کرده؟ اداره همه عالم رو، رزق و روزی همه بندگان رو، اختیار دین و شریعت رو، بخشش گناهان، شفای بیماران، این که کسی، چه کسی به بهشت میره، چه کسی به جهنم میره، اختیار همه اینها به پیامبر داده شده و پیامبر بعد از خودش به امام علی و او هم به فرزندان خودش. حالا برای این که من بی مأخذ هم حرف نزده باشم، برای شما روایتی میارم باز از اصول کافی. اهمیت کتاب اصول کافی میدونین در چیه؟ شیعه امروز 4 کتاب مرجع حدیثی داره. یعنی عالمان شیعه به این 4 کتاب رجوع میکنن برای احادیثی که میخوان بیارن. یکیش کتاب اصول کافی نوشته کلینی هست، دومش کتاب من لا یحذره الفقیه از شیخ صدوق هست، و 2 کتابم از شیخ طوسی هست یا شیخ الطایفه، یکیش تهذیب الاحکام و دیگریش استبصار. این 4 کتاب اصلی روایه شیعه هستند. به هر روی این روایت در اصول کافی کتاب الحجه ابواب التاریخ حدیث شماره 5 هست. این روایت رو محمد ابن سنان کرده که ما یقینا میدونیم از قالیان هست، و اما جالب اینجاست که این روایت در اصول کافی هم آمده. محمد ابن سنان میگوید که من خدمت امام محمد تقی بودم و در اونجا اختلاف شیعه رو مطرح کردم. حضرت فرمود ای محمد، براستی خداوند همیشه یگانه و تنها بود. There was only God and only God. ثم خلق محمدن و علیان و فاطمه، و بعد از اون سه نفر رو خلق کرد، محمد، علی و فاطمه رو. آنها اون سه نفر هزاران دوران و روزگار بماندند. سپس خداوند همه چیزهای دیگر، همه موجودات دیگر را آفرید و ایشان را، یعنی محمد و علی و فاطمه را، در هنگام آفریدن مخلوقات گواه گرفت و اطاعت آن سه نفر را بر همه مخلوقات واجب کرد. معنیش رو گرفتین چیه دیگه؟ یعنی شما از یک آمیب، یک تکسلولی، تا آنچه که در هزاران کهکشان میگذره، خداوند از اونها اطاعت از اون سه نفر رو واجب گرفت. اما عبارت بعدیش که مراد بنده هست، و فوز امورها الیهم، و امور تمام خلایق را به آن سه نفر تفویض کرد. ایشان هرچه را بخواهند حلال می کنند و هرچه را بخواهند حرام می کنند، و البته نمی خواهند مگر آنچه خدا می خواهد. یعنی به زبان بی زبانی می گوید که اراده امام همون اراده خداوند هست. فکر کنم یه مثالی اگه برای شما بزنم از کم و کیف تفویض مطلب بهتر روشن میشه. استشهاد میکنم به کتاب جواهر الولایه در خلافت و ولایت 14 معصوم، نوشته مرحوم آیت الله سید محمد علی کاظمینی بروجردی. ایشون رو با آیت الله بروجردی معروف در دوران پهلوی خلط نکنید، دو نفر فرد مختلفن. در این کتاب ایشان درباره مسئله تفویض صحبت می‌کنند. ایشان می‌گوید اولیا گاهی با اشاره خورشید را برمی‌گردانیدند. مطمئنم همه شما بچه که بودید در مساجد ایران می‌شنوید، منم بچه که بودم این رو می‌شنیدم که می‌گفتن امام علی در چکارچه که کارزار صفین وقتی که مشغول کشتن دشمنان خدا بود، اصلا یادش رفت که نماز ظهر عصر رو اقامه کنه. خب نمیشه که آفتاب داره غروب میکنه و امام نمازش فوت بشه. امام با انگوش اشاره به خورشید کرد و خورشید رو دوباره به میانه آسمان برگردون تا نماز ظهر و عصر رو فوت نشه از ایشان. این رو حتما شما هم روی در مساجد شنیدید. به هر روی اولیا گاهی با اشاره خورشید را بر می گردانیدند، یا در حضور مردم ابری را مأمور می کردند جهت ریزش باران، یا اینکه آهوی خدمت امام آمده به التجاء و شکایت، در حالی که زمین ادب می بوسد اظهار حاجت می کند. پس این امور نشانه و علامت آن است که همواره خورشید و ابر به اجازه ولی و حجت زمان حرکت می کند و جمیع حیوانات همه وقت حوائج خود را به اولیاء خدا عرضه می دارند و تحت فرامین آنها قرار می گیرند. خب نکته کلیدی در این تئوری تفویض چی هست؟ این هست که امامان هرچند که خدا نیستند، اما عملاً پرکتیکلی همه اختیارات خداوند رو دارند. اونها واسطه فیض خدا و مخلوقاتش هستند. خب این مختصری بود از قلات و محفوظه. اینا چه عاقبتی پیدا کردن؟ ببینید در 4 قرن اول اسلامی این قلات و محفوظه یک اقلیت کوچکی در حاشیه جامعه شیعی بودند. امامان شیعه به شدت اونها رو طرد و لعن می کردن. امامان شیعه از رسول اکرم یک روایتی رو نقل می کردن. این روایت که الان برای شما می خونم هم از ناحیه رسول اکرم نقل شده، هم از ناحیه امام محمد باقر و امام رضا. این روایت می گوید هرگاه سخنی از من به شما رسید، آن را به کتاب خدا و به عقولتان عرضه بدارید. اگر با این دو سازگار بود بپذیرید، وگرنه آن را به سینه دیوار بزنید. و اونها هم گفتن این باورهای قلات و مفروضه به صراحت با قرآن کریم تعارض داره. با همین معیار و ملاک بود که عالمان شیعه با افکار و عقاید قالیان و مفروضه مبارزه جدی می کردن در 4 قرن اول. در اون زمان قم یکی از مراکز اصلی شیعه بود. مشایخ قم، بزرگان قم، هر کس که اما به امامان نسبت فرابشری می داد رو قالی می نامیدن و اونها رو حتی از شهر قم اخراج می کردن. به واسطه همین مبارزات امامان و عالمان شیعه بود که مفوزه و قلات مثل سباییه، علی اللهیان و منصوریه در همان قرون اولیه اسلامی از بین رفتند. ما امروز اصلا یه فرقه به نام بیانیه نداریم، به نام منصوریه نداریم. بله ما امروز اثناعشری داریم، زیدیه داریم، اسماعیلیه داریم، اما منصوریه و قرابیه دیگه نداریم. چرا از بین رفتن؟ به واسطه مبارزات امامان شیعه با اونها. اما و صد اما، هرچند که گروه های قلات و مفبوزه از بین رفتن، اما افکارشان و اعتقاداتشان در جامعه شیعه بر جای ماند. افکار و احادیث اونها در آثار قرون بعدی نقل شد، حفظ شد. حتی بعضی از احادیث جعلی اونها وارد منابع حدیثی شیعه شد، من جمله اصول کافی که الان من یکی دو تا از روایات چه برای شما آوردم. افکار و اعتقادات قالیان در سده های بعد توسط دیگران بازسازی شد، تعدیل شد. جنبه های فوق افراطی اون جنبه ها حذف شدن، مثل اعتقاد به خدا بودن امامان، اعتقاد به این که رزق و روزی موجودات با اونها هستن، این اعتقادات دیگه از بین رفت. اما نگرش فرابشری به امامان بر جای ماند و تا امروز هم در بین شیعه باقی مانده. یعنی قلوف شکل معتدلتری پیدا کرد. وقتی که قلوف سکیل داون شد، اون وقت برای توده های شیعه هم پذیرفتنی تر شد. به همین دلیل اعتقادات تعدیل شده قالیان تدریجاً وارد ادبیات شیعه شد، وارد سیستم مذهبی شیعه شد. ورق متاسفانه برگشت و به عللی اون نگاه بشری از امامان که در 4 قرن اول دیدگاه مسلط بود به حاشیه رفت و تقریباً فراموش شد و بلکه اصلاً محو شد. حالا امروز این کسی مثل حمید انتظام یا مرحوم دکتر شریعتی دیگه دیدگاهشون برای توده های شیعه پذیرفتنی نیست، برای اینکه دیدگاه اقلیت امروز هست که در ابتدای کار دیدگاه اکثریت بود. Are you with me؟ یعنی اقلیت و اکثریت در کمتر از 5 قرن موقعیتشون در جامعه شیعه تغییر پیدا کرد. نگاه فرابشری قالیان دست بالا رو پیدا کرد و تا امروز به ویژه در نزد روحانیون شیعه قرائت مسلط از امامان همون قرائت فرابشری قالیان هست. خب این مختصری بود از چگونگی شکلگیری قلوف در بین شیعیان. حالا اجازه بدید در بقیه فرصتی که دارم صحبت کنم درباره آنچه قالیان با امام حسین و عاشورا کردن، همون چیزی که در مساجد شیعه امروز در همین جنوب کالیفرنیا شما میشنوید و میبینید. قالیان با عاشورا چه کردن؟ ببینید شیعیان قالی از مسیح الگو برداری کردن، یک سیمای افسانه‌ای برای امام حسین تراشیدن، یک تفسیر اسطوره‌ای از او و از عاشورا به وجود آوردند که البته برای عوام مذهبی شیعه هم بسیار گیرا و جذاب بود، این تفسیر افسانه‌ای از عاشورا و امام حسین. خب اسطوره یعنی چی؟ اسطوره در زبان انگلیسی میشه چی؟ myth، myth، myth. myth یا اسطوره در لغت یعنی افسانه، سخن بیهوده و پریشان. نکته کلیدی اینجاست که اسطوره همواره ریشه در واقعیت داره، یعنی دروغ محض نیست، ریشه در واقعیت داره. در اسطوره سازی یک فرد یا یک حادثه مبتلا به غلو میشه، مبتلا به جزافه میشه، شاخ و برگ فراوانی به واقعیت اضافه میشه، به طوری که دیگه او هیچ نسبتی و سنخیتی با اصل خودش نداره. یعنی اسطوره سازی، خواهران و برادران، همواره واقعیت و تاریخ رو تحریف میکنه، یعنی it distorts reality and history. قالیان شیعه از امام حسین یک شخصیت اسطوره‌ای و افسانه‌ای ساختند، او را از سطح یک بشر متعارف ارتفاع دادند به یک موجود فوق طبیعی که فقط شمایل انسانی داره. یعنی در دست قالیان امام حسین همون سرنوشت عیسی مسیح رو پیدا کرد. عیسی از مادر زاده شده بود، راه می رفت، غذا می خورد، می خوابید، بیمار می شد. یعنی عیسی مسیح در دوران حیاتش همه اوصاف یک انسان متعارف رو داشت، اما پس از مصلوب شدنش مریدان قالی ماهیت او رو تغییر دادن. اول ادعا کردند که 3 روز پس از دفنش از قبر بیرون آمد و زنده شد، بعد گزارش کردند که بین ما ظاهر شده روی آب راه میره و این رقم گزافه گویی ها، و ادعا کردند که اصلا میدونین داستان چیه؟ مسیح فقط صورت انسانی داشت، اما در واقع خدا بود که حالا تجسد پیدا کرده بود. یعنی قالیان، خواهران و برادران، قالیان از عیسی پسر مریم، عیسی پسر خدا ساختن، همون کاری که شیعه با امام حسین کرد، همون کاری که شیعه با امام حسین کرد. امام حسین هم تدریجا با امور غیبی و ماوراء طبیعی گره خورد، مبالغه های فراوان درباره شخص او و واقعه عاشورا صورت گرفت، یک حاله ای از قداست به دور او و واقعه عاشورا تنیده شد. امام حسینی که این روزها در مساجد، تکیه ها، حسینیه ها و دستجات عزاداری معرفی میشه، همین امام حسین اسطوره‌ای و افسانه‌ای است که البته کمترین شباهتی رو با امام حسین واقعی نداره. اما برای اینکه شما با این تصویر اسطوره‌ای و افسانه‌ای امام حسین آشنایی بیشتری پیدا کنید، خوب است که من چند تا روایت رو برای شما بیارم که کلیگویی نشده باشه. مطمئنم شما همگی حداقل اون وقتی که ایران بودید در مساجد این صحبت‌ها رو شنیدید، ولی در کانتکست بحث امشب شاید حالا اپریشیشن بهتری از اون روایات داشته باشید. روایتی اول در کتاب مشهور لحوف آمده، نوشته سید ابن طاووس. این روایت خیلی مورد توجه روحانیون شیعه هست. من چند روز پیش در وبسایت رهبر جمهوری اسلامی همین روایت رو در وبسایت ایشون هم دیدم، در صفحه ویژه محرم. خودتون امشب به مجلس منزل که رفتید میتونید سرچش کنید تحت عنوان آنگاه که آسمان سیاه شد. همین روایت در وبسایت ایشون آمده. من این رو ذکر کردم که وقتی که من این روایت رو میخونم، فکر نکنید یه طلبه‌ای در یه دهکوره‌ای در ایران بر منبر این حرف ها رو میزنه. بزرگترین روحانیون شیعه امروز امام حسین رو این گونه میفهمند و این گونه هم به جامعه معرفی میکنند. خب این روایت به خوبی نشون میده که امام حسین و عاشورا چگونه با امور غیبی گره خورد، با امور ماوراءالطبیعه. این روایت اجالتاً میگوید که وقتی که امام حسین عزم به کوفه کرد، دسته های بزرگی از فرشتگان که مسلح بودن به سلاح‌های بهشتی بر امام حسین وارد شدند و گفتن خداوند ما رو فرستاده که تو رو یاری کنیم، دشمنان تو رو نابود کنیم. اگر تو اجازه بدی همین الان قبل از اینکه شما از شهر خارج بشی همه دشمنانت رو نابود میکنیم که اونها نتونن به تو آزار برسونن. امام حسین از اونها تشکر کرد و گفت که من باید به کربلا برم و کشته بشم. It is my destiny to get killed in کربلا. بعد امام حسین شروع میکنه و حالا فلسفه خروجش از مدینه و رفتن به سوی کوفه رو برای فرشتگان بازگو میکنه. خوب به عبارات این روایت توجه کنیم. حسین علیه السلام به فرشتگان پاداش نیک داد و گفت مگر شما این آیه قرآن را نخوانده اید که میگوید به مردم بگو اگر در خانه هایتان هم باشید کسانی که سرنوشت آنها کشته شدن است به خوابگاه هایشان می روند؟ بنابراین اگر من در جای خود بمانم خداوند به وسیله چه کسی این مردم نگونبخت را مورد امتحان قرار دهد و چگونه از کردار زشت خیش آگاه خواهند شد و چه کسی در قبر من بخوابد؟ خوب به این عبارات توجه کنید. چه کسی در قبر من بخوابد، قبری که خداوند از روز اول خلقت زمین برای من در نظر گرفته است و آن را پناهگاه شیعیان و دوستان من قرار داده است. در آنجا عبادات و اعمالشان مقبول و دعاهایشان مستجاب می شود و مایه آرامش و ایمنی شیعیان ما در دنیا و آخرت می شود. شما در روز شنبه که روز عاشوراست و در پایان آن کشته می شوم و از افراد فامیل و خانواده و اهل بیتم کسی باقی نمی ماند و سرم را برای یزید ابن معاویه می برند دوباره به نزد من بایدید. یعنی داره القا میکنه که امام حسین علم غیب هم خلاصه داشت. جنیان گفتند ای حبیب خدا و ای فرزند حبیب خدا، به خدا سوگند اگر طاعتت لازم و مخالفت با تو حرام نبود سخنت را نمیپذیرفتیم و تمام دشمنانت را پیش از دست یابی به تو از بین میبردیم. امام حسین گفت به خدا قسم من بر این کار از شما تواناترم، ولی باید حجت بر مردم تمام شود تا آن که گمراه می گردد با دلیل گمراه گردد و آن که هدایت می شود با دلیل هدایت شود. مطلب که انشاءالله گرفتید دیگه، پر هست از نکات بسیار مهم درباره فهم شیعه امروز از امام حسین و قیام عاشورا. خب این روایت چه چیزی رو میخواد به شیعه القا کنه؟ این که قیام حسینی اصلا جنبه دنیوی و سیاسی نداشته، نه داستان جعلیات یزید به نام اسلام بوده، نه اینکه حالا خاندان ابو سفیان آمدن تیکوور کردن دارن جنایت و استبداد و به نام سنت رسول رواج بدن، این داستان اصلا نیست. من آمدم برای اینکه کشته بشم، برای اینکه شهید بشم، نه برای افشای یزید، نه برای مبارزه با جنایات یزید، برای اینکه من خودم رو فدای امت بکنم، برای این که قبر من که از اول خلقت برای من در نظر گرفته شده بوده بشه چی؟ پناهگاه شیعیان و در آنجا عبادات و اعمالشان مقبول و دعاهایشان مستجاب شود. امروز میگن چی حدود 11 میلیون شیعه رفتن کربلا. خب از کجا میاد این داستان ها؟ از کجا میاد؟ این روایات دیگه پایه درک امروز شیعه از امام حسین همین روایات. اونجاست که دعای شما مستجاب میشه. اونجاست که عبادات شما قبول میشه اصلا. امروز روحانی شیعه وقتی که در مسجد به صراحت میگه، میگه اگر شما ولایت علی رو نداشته باشید نمازت قبول نیست، روزت قبول نیست، سفر حجت قبول نیست. حالا این با کجای قرآن میدانه را از خود اونها سوال کنید. اما داستان از این قرار هست. به هر حال امام حسین هم وقتی فرشتگان به یاری او آمد همون حرف مسیح رو زد. مسیح اگر عهد جدید رو بخونید در جایی میگوید که اگر من میخواستم زنده بمانم از پیروان خود میخواستم در برابر دشمن از من دفاع کنند و مرا نجات دهند. میدانید که حضرت مسیح که اصلا من آمدم برای مصلوب شدن. امام حسین هم گفت من خیلی راحت برام که این چند هزار سپاه یزید رو نابود کنم در یه طرفت العینی و نمیخوام، قراره که من شهید بشم، من برای کشته شدن آمدم. مسیح هم همین رو میگو. مسیح برای چی مصلوب شد؟ تئوری مسیحیت به شما چی میگه؟ میگه مسیح فدیه بود برای بخشش گناه اولیه آدم و حوا. گناه اولیه اونها نوع بشر رو مدیون خداوند کرد. برای نجات بشر این دین، این وام باید پرداخت می شد. مسیح بر صلیب رفت، شکنجه شد، آزار دید و با خون خودش اون دین بشر رو ادا کرد. امام حسین هم بر زعم قالیان کشته شد برای دو چیز، اولی شفاعت و دومیش توسل. شفاعت که به درد آخرت می خوره، یعنی با شفاعت امام حسین و با وساطت او گناهان شیعه بخشوده میشه. توسل هم که به درد این دنیا میخوره، یعنی از طریق تمسک به امام حسین نیازهای دنیوی ما برآورده میشه. شما لزومی نداره که شب کنکور بشینید اینقدر مطالعه کنید، زحمت بکشید، فقط کافیه یک نظری بکنید. بچه هم که بودیم همینو به شما میگفتن، یعنی همین داستان هاست دیگه و تا امروز هم همین داستان هست. حالا سوال کلیدی اینجا، شیعه چطور میتونه از شفاعت و توسل حسین بهرمند بشه؟ این هم سوال خیلی مهمیه. حالا ما میخواییم حسین شفیع ما بشه، به اون متوسل بشیم، حوائج اونو بگیم، چطوری ما چه کار باید بکنیم؟ مرحوم شیخ عباس قمی که کتاب مفاتیح الجنان رو جمع آوری کرده، یک کتاب دیگری هم داره بسیار مشهور به زبان فارسی. شاید برخی از شما اگر قرآن هم نخوانده باشید این کتاب رو خوندید، منتهی الآمال فی تواریخ النبی والآل. این کتاب خیلی مشهوره و برای ما ایرانی ها که اصلا اهل کتاب خواندن نیستیم، تا حالا این کتاب در ایران چندین بار تجدید چاپ شده و توده های مردم ما از طریق این کتاب هست که با امام حسین و خاندان نبوت آشنا میشن. این کتاب درباره زندگانی 14 معصومه، هر بابیش درباره یکی از اونهاست. باب پنجم این کتاب درباره امام حسین هست، بخش سومش تحت عنوان ثواب بکا و گفتن و خواندن مرثیه و اقامه مجلس عزا برای آن حضرت. به فارسی خیلی روشن یعنی ثواب گریستن بر امام حسین، ثواب در سینه زنی و عزاداری. خب ثواب یعنی چی؟ ثواب عربی فارسیش میشه چی؟ سود، پروفیت. ما آدمیان حریصیم خواهران و برادران، خود بنده اینکلود، ما تا یه سودی نفعی باشه هیچ کاری نمی کنه. خب حالا شما این که عزاداری می کنید سودش چیه؟ این پرسش رو اجازه بدید از این کتاب مرحوم عباس، شیخ عباس قمی برای شما بیارم. اولین روایت ایشون میگه به سندهای معتبره بسیار از ابو اماره منشد، منشد یعنی مرثیه خان، روایت کردن که گفت روزی به خدمت جناب صادق رفتم، حضرت صادق فرمود شعری چند در مرثیه حسین به آن روشی که در پیش خود میخوانید و نوحه میکنید بخوان. چون خواندم حضرت بسیار گریست و صدای گریه زنان آن حضرت نیز از پشت پرده بلند شد. چون فارغ شدم حضرت فرمود که هر کس شعری در مرثیه حضرت حسین بخواند و 50 کس را بگریاند بهشت بر او واجب خواهد شد و هر کسی کس را بگریاند بهشت بر او واجب می‌گردد و هر کس 20 نفر را و هر که 10 نفر را و هر کس 5 نفر را و هر که 1 نفر را بگریاند بهشت بر او واجب گرداند و هر که مرثیه بخواند و خود بگرید بهشت بر او واجب است. به قول ما جنوب کالیفرنیایی ها The ticket to heaven is on sale. Special promotion. از 50 تا آقا نخواستیم، بیا بکنش یکی، خودت گریه کن. آقا حالا ما رفتیم توی مجلسی گریه‌مون نگرفت، اما حریص هم هستیم، میخوایم سودی و بهره‌ای ببریم، چه کنیم؟ عبارت آخریش خیلی کلیدیه. و هر که او را گریه نیاید پس تباکی کند بهشت بر او واجب گردد. تباکی یعنی چی؟ باریک دروغی گریه کنه، خودش رو به گریه بزنه. مجلس خبرگان امروز، هیئت دولت امروز، این آخونده کنار هم نشستن جوک میگن، مزاح میکنن، یکی دفعه روزه امام حسین من نمیدونم اینا چطوری یه باره دسته رو میدارن اینجا و شروع میکنن گریه کردن. خب فیلم دیگه، این روایت هم داره به شیعه یاد میده که چطوری فیلم بازی کن. ای وای بر ما، ای وای بر این دینداری، ای کاش ما دین نمیداشتیم، ای کاش ما دین نمیداشتیم. حالا بچه من باید این روایات رو بخونه، فیلم بازی کردن به نام دین رو یاد بگیره. خب آخوندهای ما برای همین فیلم بازی میکنن. حالا ما چشممون باز شده، اینا رو باید قبل از انقلاب میشنیدید. تمام روایاتی که مرحوم شیخ عباس قومی در این کتاب آورده، ایشون از منابع مستند شیعه هم آورده، یعنی اینطوره که خودش از پیش خود این حرف ها رو بزنه. اگر که شما اون کتاب رو بخونید، برای هر حدیث منابعش رو هم ذکر کرده. این روایت از شخص امام حسین هست که فرمود هیچ بنده ای نیست که چشمانش برای ما یک قطره عشق بریزد یا پر از عشق شود، مگر اینکه خداوند وی را در بهشت جای خواهد داد. خب حیفم میاد که یه روایت دیگه، حالا این درباره ثواب زیارت قبور هم ذکر نکنم تا مطلب خوب جا بیفته. اون روایت میگه امام صادق علیه السلام فرمود امام حسین نزد پروردگار است و به لشکرگاه و مقبره خود و شهیدانی که نزدیک آن حضرت مدفونند و به زوار خیش نظر رحمت میکنند. امام حسین نام زوار و نام پدران آنان و مقام و منزلتی که نزد خدا دارند را از شما که نام فرزند خود را میدانید بهتر میشناسد. آن بزرگوار هر کسی را که برایش گریه کند میبیند و برایش طلب مغفرت مینماید. امام حسین می فرماید اگر زائر من بداند که خدا چه پاداشی برایش مهیا نموده است، خوشحالی وی از گریه و زاری او بیشتر خواهد شد. هنگامی که زائر آن حضرت از زیارت برمی گردد هیچ گناهی نخواهد داشت. حالا من باید هم این روایات رو قبول کنم هم قرآن کریم رو. بعدم مثل بقیه شیعیان روی فنس نشستم، which one to pick. شیعه امروز خواهران و برادران، متوسط رو دارن، نمیگم همگان، متوسط شیعه امروز یک مسلمان مردد هست، یعنی تردید داره که مسلمانه. از یه طرفی میخواد قرآن قبول کنه، از یه طرفی میگه خب با اینها چه کار کنم. ولی دست و پاش بسته است دیگه. فکر میکنم اوج قلوف در باری ثواب گریه و عزا در این روایت آمده که در کتاب منتهی الامل آمده. خوب به عباراتش خواهران و برادران توجه کنید، به سادگی رد نشید. امام صادق فرمود نفس کشیدن با غم و اندوه برای مظلومیت خاندان ما تسبیح گفتن برای خداست. تسبیح گفتن برای خداست. غمگین بودن برای ما عبادت خداست و پنهان داشتن اسرار ما جهاد در راه خداست. و سپس فرمود واجب است این حدیث را با طلا بنویسند. خواهران و برادران، مردم ما دیربازی هست که با این اسطوره ها زندگی میکنن. پدر نوعی من، مادر نوعی من با همین اسطوره ها بزرگ شده. جهان قدیم اصلا جهان اسطوره ها بود و قدما اصلا مشکلی با اسطوره ها نداشتن. حالا شما فکر نکنید این روایاتی که من آوردم فقط در مورد امام حسین اسطوره ها هست، نه. شما کتاب صوفیه ما رو بخونید، مشهون هست از اساطیر. تذکرت الاولیاء عطار وردارید بخونید، اسرار توحید شیخ ابو سعید ابوالخیر، تمامش اسطوره هاست. قدمای ما مشکلی نداشتن که یک صوفی بیاد بگه من راه میرم بر روی آب، من در طرفت العینی از شرق عالم میام غرب عالم. They never asked how. How اصلا این سوالات به ذهن اونا خطور نمیکرد. اما وسط، اما در عصری که من و شما زندگی میکنیم، بشر با اسطوره ها مشکل داره. بشر با اسطوره ها مشکل داره. چرا؟ چون اصولا جهان جدید قائم هست به اسطوره زدایی. بر روی دیربازی هست که مردم ما با همین اسطوره ها زندگی کردن. روحانیون با آز و خطیبان هم امام حسین رو اینگونه به مردم معرفی کردن. آنچه که مردم ما از اون بیخبرند این هست که این تصویر افسانه‌ای و اسطوره‌ای از حسین و عاشورا برخواسته قالیان هست. اونها بودند که این تصویر رو ساختند. مزاج شیعه از اول مستعد قلوب بود. بی جهت نیست که اینقدر از مسیحیت الگوبرداری کرد. من در خاتمه، چون وقت تنگ هست، این نکته رو هم عرض کنم و دفتر سخن رو ببندم. من واقعا عزاداری های توده های مردم رو مسخره نمی کنم، تخطئه نمی کنم. حتی این تصور اسطوره‌ای و افسانه‌ای از امام حسین رو هم مسخره نمی کنم. امشب قصد من مطلقا مسخره کردن نبود، با دلیل برای شما سخن گفتم. بله، من این گونه مراسم عزاداری که در خیابان‌های تهران امروز میشه، این تصویر اسطوره‌ای از حسین رو موجب وهم و بدنامی خاندان پیامبر میدونم. اما به هر حال هر کسی باید از تشخیص خودش تبعیت کنه. اگه شما فکر میکنید این تصور اسطوره‌ای موجه هست، خب از اون تبعیت کنید. اما من به عنوان یک مسلمان علوی، به عنوان فردی که به خانش علوی از اسلام پای بند هست، به یک چیز اصرار دارم، بر یک چیز پافشاری می کنم. این که کسی بخواهد اون تصویر اسطوره‌ای از امام حسین رو به نام اسلام ناب محمدی به خورد توده های مردم بگه، بگه این تصویر همانیست که امام حسین گفته، همانیست که قرآن معرفی میکنه. من ایستادگی میکنم و اصرار دارم اونجایی که کسی بخواد قلوب رو لباس دین بپوشانه، در حالی که خواهران و برادران قرآن کریم فقط و فقط و فقط یه انتقاد به مسیحیان داره، یه انتقاد کاور تو کاور. این همه آیات خطاب به مسیحیان آمده، یه انتقاد در همش. اون انتقاد چیه؟ چرا درباره عیسی پسر مریم قلوف کردید؟ همین یه انتقاد قرآنه و اون آیه مشهور یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم، ای اهل کتاب در دینتان غلو و مبالغه نکنید. اسلام خواهران و برادران گشاد راهی نیست که در آن واحد هم حسین در اون جای بگیره و هم یزید. اسلام موازین داره، موازین روشن داره، معیارهای قطعی داره. اسلام کتاب مرجع داره به نام قرآن کریم. این کتاب باید ترازوی سنجش باورهای دینی ما باشه، ترازوی سنجش اعتقادات یک مسلمان باشه. همانی که مولا علی در ابتدا عرض کردم، فرمود این کتاب باید امام یک فرد مسلمان باشه. نمیتوان اون تصویر قالیانه از امام حسین رو با اسلام و قرآن جمع کرد. خب امشب سخن لحنش همه منفی بود و امیدوارم که حداقل مفید هم برای شما بوده باشه. اجازه بدید که در انتها مجلس رو معطر بکنیم با ذکری از امام حسین، ذکری که عارف شوریده و موحد ما علامه محمد اقبال لاهوری درباره اون بزرگوار داشته در منظومه رموز بیخودی خودش. سال گذشته بنده این توفیق رو داشتم که در این مؤسسه شریف این مثنوی بلند اقبال رو برای شما شرح کنم و توضیح بدم. مایلم که برای معطر کردن این مجلس بخشی از اون مثنوی بلند در رسای حسین رو برای شما اینجا بخوانم. بر زمین کربلا بارید و رفت، لاله در ویرانه ها کارید و رفت. حالا ما اون تصویر قالیانه از حسین رو شنیدیم، اون تصور افسانه‌ای رو، حالا یک تصویر موحدانه، یک توصیف موحدانه از حسین و قیام او رو هم بشنویم. بر زمین کربلا بارید و رفت، لاله در ویرانه ها کارید و رفت. تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد. بحر حق در خاک و خون غلطیده است، پس بنای لا اله گردیده است. اصلا قیام عاشورا فقط برای یه چیز بود، لا اله الا الله. مدعایش سلطنت بودی اگر، خود نکردی با چنین سامان سفر. دشمنان چون ریگ صحرا لاتعد، لاتعد یعنی بیشمار. دشمنان چون ریگ صحرا لاتعد، دوستان او به یزدان هم عدد. سر ابراهیم و اسماعیل بود، یعنی آن اجمال را تفصیل بود. عزم او چون کوهساران استوار، پایدار و تند سیر و کامگار. تیغ بحر عزت دین است و بس، مقصد او حفظ آیین است و بس. ما سوى الله را مسلمان بنده نیست. ما سوى الله یعنی چی؟ غیر خدا. مسلمان غیر خدا رو پرستش نمی کنه. ما سوى الله را مسلمان بنده نیست، پیش فرعونی سرش افکنده نیست. خون او تفسیر این اسرار کرد. اقبال لاهوری سنیه، ای وای بر من شیعه، این سنیه. خون او تفسیر این اسرار کرد، ملت خابیده را بیدار کرد. تیغ لا چون از میان بیرون کشید، از رگ ارباب باطل خون کشید. نقش الله بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت. رمز قرآن از حسین آموختیم، ذاتش او شعله ها افروختیم. رمز قرآن از حسین آموختیم، ذاتش او شعله ها افروختیم. از همینجا درود میفرستیم به ارواح طیبه مجاهدان کربلا. سلام ما و سلام همه احرار و صالحان جهان بر تو حسین. ای امام عاشقان پور بتول، سر و آزادی زبستان رسول. السلام علیک یا وارث آدم صفت الله، السلام علیک یا وارث نوح نبی الله، السلام علیک یا وارث ابراهیم خلیل الله، السلام علیک یا وارث موسی کلیم الله، السلام علیک یا وارث عیسی روح الله، السلام علیک یا وارث محمد حبیب الله، السلام علیک یا وارث علی امیر المؤمنین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.